که همچنان همراه کافاسو هستین.
تو که قصه های زندگی رو میتونی پشت سرت بذاری، میتونی با خنده های سادت جای قصه دل خوشی بکاری. دنیا رو با خنده زیر رو کن، خنده هات به یه جهان میازد، پرو قصه های قلبت بذار، تو نباشی دل من میلرزه. واسه هست عاشقینه که هنوز بیتابم، من هنوز همونیم که مات این حرفاتم. چقدر این حال و هوا و خنده هات شیرینه، چقدر این خنده ی تو به دل من میشینه. های زندگی رو میتونی پشت سرت بذاری، میتونی با خنده های سادت جای قصه دل خوشی بکاری. دنیا رو با خنده زیر رو کن، خنده هات به جهان میارزه، پرو قصه های قلبت بذار، دل من میلرزه. واسه هست عاشقینه که هنوز بیتابم، من هنوز همونیم که مات این حرفاتم. چقدر این حال و هوا و خنده هات شیرینه، چقدر این خنده ی تا به دل من میشینه.
سپاس شنونده ارجمند که همراه شدین با کافه صبح رادیو دری راجی به نقش اعتماد در همسایه‌داری ها. یک پیامک مانده از خانم مریم از بلخ، ولسوالی بلخ، گفته چند وقت پیش یک مجلس داشتیم، میمان زیاد آمده بود و جای نداشتیم، همسایه به ما جای داد و مهمانی ما آبرومندانه برگزار شد. چقدر خوب است که این حس مشترک و این حس خوب و انسانی بین همسایه‌ها برقرار باشه. طبعا یکی از عناصر موجود میتونه می اعتماد بین همسایه‌ها باشه که هم صمیمیت میاره، هم اتحاد همدلی میاره، هم آرامش روحی روانی میاره وقتی همسایه خوبه با خود داشته باشین. خب این هفته از آدم‌های قابل اعتماد با شما گپ می‌زنیم از زاویه‌های مختلف که امروز از همسایه‌داری و نقش اعتماد با شما صحبت کردیم. از این بابت سپاس. فردا در چی باره گپ می‌زنیم؟ نقش رسانه ها در کم و زیاد شدن اعتماد اجتماعی چی است؟ این محور موضوعی فردا هست در کافه صبح رادیو دری. لطفاً از پلای ارتباطی که بار بار خدمت شما اعلان میکنیم استفاده کنین، بر ما پیامک روان کنین، فایل صوتی بفرستین تا در گفتمان موضوعی جای بتیم و انشالله باز هم نتیجه مطلوب از همدیگه بگیریم. خیلی تشکر که با کافه صبح و زمایمش امروز یک شنبه 22 سرطان 1404 همراه بودین. خداحافظ شما.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-71-71-44 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. از گلهای زندگی، از اطفال ناز و دوست داشتنی دعوت میکنیم برنامه خودشان شاپرک را شننده باشن و مدت 15 دقیقه.
خدای بی نظیری، تو یگانه ای و دانا، تو چه خوب و مهربانی، تو که پاکی و توانا. تو به گوش ابر خواندی که از آسمان ببارد، تو به آفتاب گفتی به زمین قدم گذارد. تو به چشمه یاد دادی ز دل زمین بجوشد، به گیاه تشنه گفتی که از آب آن بنوشد. تو به ژاله امر کردی که به برگ گل نشیند، به خزان اجازه دادی که گل از چمن بچیند. به هزار نقش زیبا گل و سبزه را کشیدی، شب و روز و کوه و دریا همه را تو آفریدی. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای نازنین یه خنده رو سلام، آهای قندور یه پرنشاد سلام. سلام میگیم به یک یک شما دخترها و بچه‌های دوست داشتنی و مهربان. یک سلام گرمم تقدیم میکنیم با شما کلانه عزیز، پدر مادرای خوب، روزتان بخیر. آرزو میکنیم که خودتان، یعنی شما اطفال مهربان، جانتان جور باشه، لبتان پرخنده باشه، دلایتون شاد باشه، دیگه ای که همیشه سر حال و پر انرژی باشین. مثل هر روز به خانه‌تان آمدیم تا با اتفاق شما یک 15 دقیقه خوب و شیرینه تجربه کنیم. با برنامه خودتان خوش آمدیم. از طریق پیامک قندولکا میتونین گفتنیتانه با ما و دیگه دوستای شنونده به اشتراک بانین. مادرمان میخواهی که با خودتان، با شهر و قریهتان و با آرزوی قشنگتان آشنا شویم. 0794717144. ما منتظریم که پیامک‌های شما نازنین را داشته باشیم. ای چرا معطل هستین؟ عجله کنین دیگه. خاله، شما چقدر به دور و پیشتان دقت میکنین؟ وقتی کدام جایی برای سیل و ساتیری میرین، هوشتان به اطرافتان هست؟ نازنینا، دور و پیش ما پر از چیزاییست که اگه دقت کنیم میتونیم درباره اونا معلومات پیدا کنیم. چه دیگه پارا میزنم؟ بخش بعدی برنامه یک نمایش است. نمایشی که بی ارتباط به همی گپای من نیست. با دقت گوش کنین.
آماده هستیم که گپای خودتون در مورد این سنگا که جمع کردیم بشنویم.
خب گوش کنید، اگه دیروز دقت کرده باشین، اولین تفاوتی که بین سنگا هست اندازهشان است.
راست میگید، یک سنگ کلان نزدیک رودخانه بود.
سنگای رزاترام زیاد بود.
آدگه سنگا از نظر اندازه و شکل ظاهری با هم دیگه تفاوت دارن.
میگم سعی کنین این سنگی که من آوردم چقدر لشم و صاف است.
ولی این سنگی که من آوردم او قصف نیست.
درست است، سنگا از نظر زبر بودن و صاف بودن هم با یک دیگه خود تفاوت دارن.
سنگا چه قسمه اونجا آمدن بیبی جان؟
رودها سرچشمهشان از جاهای بلند است. اونا سنگا را در مسیر خودشان حرکت میتن و تا پایین کو میارن. در این مسیر سنگا با همدگه میخورن و به قطعات خردتر تبدیل میشن.
من فکر میکردم که کل سنگا یک قسم باشن.
ولی میبینی که نیستن، هم شکلشان فرق میکنه، هم جنسشان و همی که چی قسمی به وجود میاین.
میشه که یکم در مورد جور شدن سنگا توضیح بتین بیبی جان؟
من یک دو نمونه را برتان میگم. البته پدر جانتان که از خوخیست بیشتر در مورد سنگا و تو چیزا میفهمد. کتابم داره اتفاقا در مورد سنگا. برش بگین که یک کتاب برتان بده، یک کتاب که به زبان ساده توضیح داده باشه.
تشکر بیبی جان.
زنده باشی جان بیبی خود. حال گوش کنین، بعضی از سنگا رسوبی هستن، یعنی لایه لایه هستن. رودها وقتی در مسیر خودشان سنگای کلان حرکت میتن، سنگا با همدیگه برخورد میکنن و نرم میشن. این نرمه ها میرسن به قسمتای پایین رودخانه، به صورت لایه لایه روی همدیگه قرار میگیرن. وقتی هم که سخت و سفت میشن تبدیل به سنگ میشن. از همین خاطر میگن که سنگ رسوبی.
چقدر جالب، من هم میدونستم.
بله بسیار جالب است. یک رقم سنگ است که با اونا میگن سنگ آذرین.
سنگ آذرین؟ اونا دیگه چه رقم هستن؟
این سنگا نحوه جور شدنشان با سنگای رسوبی متفاوت است. درون زمین دما بسیار زیاد است و مواد درون زمین به صورت مذاب است، یعنی مایع بسیار داغ. وقتی این مواد درون زمین از آتش فشانا فوران میکنه و روی زمین میرسه سرد میشه. وقتی که سرد شوند تبدیل به سنگ میشن که شکل و قوارهای خاصی دارن. نام این قسم سنگا سنگ آذرین است.
بیبی جان، همین سنگا به چی درد میخوره؟
سوال خوبی کردی علی جان. واقعیت ایست که سنگا خیلی به زندگی ما تأثیر دارن. رقم رقم استفاده میشن. خیلی از چیزایی که ما استفاده میکنیم اول سنگ بودن.
مثل چی بیبی جان؟
مثلا مثل اینمی کلکینای خانه.
ولی کلکی خو از سنگ نیست، آهن است.
درست است، اما همی آهن به معدن به صورت سنگ است. از سنگ آهن آهن استخراج میشه.
من نمیدانستم بیبی جان، اینا چقدر جالب هستن.
بله واقعا جالب است، یک دنیای دیگه است بر خودش. یک مثال دیگه هم براتان میگم. یک نمونه بسیار سادهش نمک است. یک بخش از نمک هم به صورت سنگ نمک است.
خیلی سنگ ها خیلی مهم هستن.
بله مریم جان بسیار زیاد. اونه بخیالم که بدر کلانتان هم آمد.
من میرم دروازه رو باز کنم.
خیر ببینی بچی.
راستی ببی جان عجب. تشکر که معلومات زیاده به ما داده.
زنده باشی بچی.
عزیزم بخش نمایشی رو شنیدین؟ خوشتان آمد؟ خدا رو شکر. نازنینا همچنان با ما باشین، برنامه خودتان ادامه داره.
آی بچه خوب و زرنگ شبیه گلهای قشنگ، بیا تا نقاشی کنیم طبیعت رنگ و رنگ. چقدر قشنگ دشت و چقدر قشنگ صحرا، جنگل سبز و سختن کنار هم درخت و از گنای نسترن لاله و یاس زیبا، انگار یک سبهش افتاده توی دو صدای هر پرنده، نقاشی طبیعت کلاس درس دنیاست، این تابلوی نقاشی نشونه های خدا.
ای بچه خوب و زرنگ شبیه گلهای قشنگ، بیا تا نقاشی کنیم طبیعت رنگ و بارنگ.
چقدر قشنگ دشت و چقدر قشنگ صحرا، جنگل سبز و ساختن کنار
شاپرک.
خب دوستای عزیزم، همین لحظه یک پیامک تازه با دستم رسیده از طرف یکی از شنوندهای خوبمان به نام یوسف جان از شهر هرات. یوسف عزیز گفته: سلام خاله جان، امیدوارم که حالتان خوب باشه. من 9 ساله هستم و این پیامک از شهر هرات برتان روان میکنم. خاله جان، بخش نمایشیتان شنیدم. پدر میگه در افغانستان سنگای قیمتی زیادی هست که با کشورهای دیگه صادر میشه. خصوصا بدخشان سنگای قیمتی و زیبایی داره. بله یوسف جان، تشکر از خودت و این پیامکی که بر ما همین لحظه روان کردی. معلوم میشه عزیزم که خودت هم به سنگای قیمتی علاقه داری. خوش باشی و صحتمند و تشکر که این پیامک بر ما روان کردی. دوستای عزیزم، شما حتما در خونیتون ساعت دارین، سایلش کنین. بله، با شما میگه که وقت امروز برنامه شاپرک به پایان رسیده، ولی سبا باز میایم به خانهتون. تا فردا و تقدیم یک برنامه شاپرک دیگه، خوش باشین و صحتمند. خدا نگهدار.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشند. ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم. امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا خدایی، متخصص امراض اعصاب و روان یا روانپزشکی هستیم، تا در مورد یکی از اختلال‌ها و مریضی‌های نسبتاً شایع در جامعه، یعنی وسواس‌های فکری و عملی صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب گفتند که وسواس به افکار و ذهنیت‌های مزاحم و تکرار شوندی گفته میشه که با این که او آدم میفهمه این افکار منفی است، این افکار مضر است و غیر واقعی و غیر منطقی است، اما بالاجبار مجبور میشه به پذیرش او افکار و تسلیم میشه و عمل میکنه به او افکار. راجع به عوامل و فاکتورهای زمینه ساز صحبت شد و اشاره شد که باید ما همیشه مواظبت بکنیم از خود و همینطور از افراد و آدمهایی که افکار و رفتارهای وسواسی داشته باشند. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خدا، من خدمت شما بزرگوار شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. آرزوی موفقیت برای همه دارم.
تشکر از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز میخوایم مجددن به یک شکل دیگه بپرسم که مریضی وسواس ما از نظر جمعیتی، یعنی چند فیصد مردم ممکنه این مشکل داشته باشن، از نظر سن و عمر، جنسیت مرد و زن و یا کسایی که مریضی های اعصاب و روان دیگی دارن یا مریضی های جسمی دارن، آیا وقوع وسواس وابسته به این موارد فرق میکنه؟ این عوامل میتونه مریضی وسواس باعث شده یا عامل تشدید مریضی شوه؟
در مورد میزانی که فرمودید که کیا یعنی چند درصد جامعه، توی جامعه عادی 2-3% جامعه ممکن استش که به نوعی از علائمی از این بیماری در رنج باشن. یک بررسی توی ایران انجام شد، حالا اسمم ببرم، از جناب آقای دکتر نوربالا و همکارانشون که یک پیمایش ملی انجام دادن در مورد اختلالات روانپزشکی در ایران که یک آمار نسبتاً زیادی برای کل اختلالات روانشناختی، البته اختلال نه، هم علائم و اختلالات که حالا اگر آمار لازم باشه خدمت عرض کنم، مثلا آماری بود 1/5 جمعیت ایران به نوعی از بعضی از علائم روانشناختی در رنج هستن که تو این آمار تو ایران 2-3% جمعیت عادی جامعه به نوعی از علائم وسواس در رنج بودن. معمولا سن شیوعش سنین نوجوانی به سمت جوانی هستش، توی کودکان و به خصوص دبستان و راهنمایی وجود داره. معمولا اگه تو نوجوانی ایجاد بشه پسر با دختر تقریبا مثلا حالا میگن برابر، گاهی وقتا هم حالا پسرها شایع تر هستش، توی بزرگ سالان هم به همین ترده، یعنی کلن نرته بعضی جا مساوی، ولی بعضی وقتا بعضی به خصوص این پایین تر پسرها رو میگن که بیشتر ممکن استش درگیر بشن. معمولا هم تو سنین پایین وسواساش حالا بهتره، پیشاگهی های بهتری داره که معمولا هم بهتر درمان میشه، چون معمولا حالا یک سری علائم خاصی حالا تو ذهنشون میاد یا به صورت اعمال وسواسی هستش. ولی سن شیوعش معمولا سن حدود بین 19 تا 22 سالگی، حالا بر حسب جنسیت ممکنه که کم و زیاد باشه، ولی معمولا بین 19 تا 21 سالگی رو درگیر میکنه.
بله،
یک اشتباهی که معمولا صورت میگیره این هستش که همه فکر میکنن حالا سطح اجتماعی اقتصادی مثلا حالا تو اینا بیشترتون، نه سطح اجتماعی اقتصادی برای وسواس خیلی اثر نداره، هم میتونن سطح اجتماعی اقتصادی که یه مقداری حالا اسم مثلا از نظر پایین یا بالا باشن همه رو درگیر میکنه، ممکنه نوع محتوای علائم مقداری متفاوت باشه که اونا هم اهمیتی نداره. ولی یک اشتباهی که معمولا صورت میگیره، ما شخصیت وسواسی رو با بیماری وسواس ممکنه که با هم اشتباه میگیم، جدا هستش از هم دیگه. شخصیت وسواسی و اونا شخصیت هایی هستن خیلی کمالگرا، خیلی منظم، همه چیز رو خیلی دوتا چارتایی و حسابگرانه میدونن و معمولا هم تو کارهاشون کند هستن. ولی اختلال وسواس معمولا همین چیزهایی که خدمتون عرض کردم، این نیستش که الزاما هر کسی که شخصیت وسواسی یا اختلال شخصیت وسواسی داشته باشه که امروز حالا مورد برنامه نیستش که حالا بخوام تو اون زمینه صحبت کنم، ولی اون یه چیز جدایی هستش، وسواس هم یه چیز جدایی هستش. اینی که چه بیماری های همراه دیده میشن، معمولا تو اختلال وسواس ما یک همبودی با اختلال افسردگی توش میبینیم. دو سوم افراد ممکن هستش که بعدن دچار انواع اختلالات افسردگی بشن، بیشترین میزان شیوع همراهی با این بیماری وجود داره، ولی اختلالات دیگه مثل استراب، اختلالات حالا خلقی، سایر بیماری های خلقی هم تو این افراد ما میبینیم دیده میشه. بعضی بیماری ها هستن که خودشون باعث وسواس میشن. یک بیماری داریم که با تیک های شدید صوتی و حرکتی همراه، مثلا خرخر میکنن، سینه صاف میکنن، همزمان باهش تیک های، یعنی یک حرکات غیر ارادی تو سر و صورتشون دیده که به نام توره معروف هستش و صداهای مثلا خاصی که بدون اینکه خودشون بخوان از گلوشون خارج میشه، که من اینجا داخل پرانتز خواستم خدمتتون عرض کنم بیماری هست، ولی متاسفانه تو جامعه ممکن استش این افراد مورد مسخره قرار بگیرن که بسیار کار زشتی هستش، بیماری که وجود داره ده کسی مسخره بکنه. این بیماری توره معمولا همراه وسواس دیده میشه. گاهی وقتا بعضی ام اس ها ممکن استش که گاهی وقتا با وسواس، البته میزانش پایین هستش، و بعضی از گاهی وقتا بعضی از تومورهای مغز که توی ناحیه‌های بخصوصی هستن میتونن باعث بشن. ولی اینو من خدمتتون عرض بکنم که از اینجا من الان گفتم، فردا همه فکر نکنن که تا وسواس گرفتن ممکن استش این بیماری‌ها رو داشته باشن.
بله،
یک در مثلا، حالا علمی نمیتونم بگم، ولی یک در 100 هزار ممکنه این اتفاق بیفته. حالا فردا نرن همه فکر بکنن که حالا بدن خودشونو چک کنن الکی، خودش باز رو وسواسشون سوار میشه. صرفا جهت اطلاع رسانی من خدمت عزیزان دارم عرض میکنم که این جور چیزها هم هستش که باعث وسواس میشه، به خصوص وسواس هایی که به صورت ناگهانی شروع میشه. و بیماری دیگه بیماری سر هستش یا همون اپیلپسی، که اونم گاهی وقتا ما میبینیم با وسواس ها خودشو نشون میده، به خصوص با یک سری عوامل یا علائم شخصیتی وسواس مثل حاشیه پردازی، زیاد سوال تکرار کردن، تکرار مکررات و اینا هم دیده میشه. خود وسواسی ها من خدمتون یادم رو عرض بکنم، یکی از چیزهای دیگه که معمولا علائم وسواسی هست این تکرار کردن ها هستش. یه سوالو مثلا 10 بار 20 بار 15 بار تکرار میکنن، آدم فکر میکنه مثلا متوجه نشده، یا مثلا میبینه یک سری وسواس ها هستش توی مثلا مذهبی نماز میخونه 20 بار مثلا میخونه، دوباره آخرش هم شک بین 3 و 4 و 4 و 5 چیز مثلا 2 و 3 و اینا میکنه، اینا هم خودش وسواس است. ولی گفتم خدمتتون یه وقتایی مثلا به عنوان یه مقداری رنگ و بوی لعاب مذهبی بهش میبینیم، در حالی که اینها نیستش.
دکتر صاحب، این بحث تفاوت و فرق داشتن شخصیت وسواسی با مریضی وسواس که مطرح کردین، خب یک مقدار قضیه روشن شد و از طرفی هم موضوع یک کمی پیچیده و مغلق شد. یعنی ما باید تفاوت شخصیت وسواسی را با مریضی وسواس بدانیم، چون افراد زیادی داریم که بعض افکار و رویه ها و رفتارهایی دارن که ممکن است به خاطر تیپ شخصیتیشان باشه. در این زمینه اگه باز هم توضیحات بتین ممنون میشیم.
همه چیز رو ما نمیتونیم بر مقوله وسواس طبقه بندی و تلقی بکنیم. در مورد ببینیم ما یک چیزی هم داریم به نام مشغله ذهنی یا نشخوارهای فکری، حالا به نوعی یعنی سری افکارهایی هستش که به صورت مزاحم بعضی وقتا تو ذهن افراد میاد بدون اینکه چیز دیگه باشه، یا مشغله‌های فکری یا خطاهای شناختی. گاهی وقتا ما اینها هستش که مانع و مزاحممون هستش، یعنی اشتباه برداشت. یعنی مثلا یه شخصیتی ممکن هستش که شخصیتی باشه که خیلی شخصیت وابسته‌ای باشه، یا شخصیتی یا نوع شخصیت وسواس. شخص بعضی شخصیت‌های وسواسی هستن، میگم این الان از بیماری وسواس اجازه بدید میخوام جدا کنم. بعضی شخصیت‌های وسواسی هستن که همش احساس میکنن که مورد توجه دیگران نیستن، این کاری که کردن مورد پذیرش دیگران نیست، این رفتارشون باعث میشه که کسای دیگه ازشون خوششون نیاد. یعنی به نوعی به صورت مداوم و مکرر دارن خودشونو از نگاه دیگران رصد میکنن و حالا به قول خارجا مانیتور دارن میکنن. اینا یه مقداری شخصیت وسواسی فرد، یعنی ممکنه همه ازشون راضی باشن، بسیارم همه ازشون تعریف بکنن، ولی خودشون از خودشون راضی نباشن.
بسیار تشکر از توضیحات مفصل و مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
دارو درمانی یکی از روش های درمانی مؤثر در درمان اختلالات تکاملی کودکان است، به خصوص اون اختلالاتی که علائم رفتاری دارن، علائمی که هم خود کودک رو اذیت میکنه و هم خانواده و اطرافیان رو، یا اون دسته از اختلالاتی مثل بیشفعالی یا اوتیسم که نقص در یادگیری و توجه و تمرکز دارن، حتما باید دارو درمانی انجام بشه. اما همیشه میگن دارو درمانی برای این اختلالات تکاملی 10-15% نتایج درمان رو ایجاد میکنه، بنابراین نشون میده که به تنهایی مؤثر نیست و امروز توانبخشی در واقع به عنوان یکی از مکملترین و بهترین درمانها در کنار دارو درمانی مطرح شده و بنابراین تمام بچه‌هایی که دارای اختلالات تکاملی هستن در کنار تشخیص پزشکی و دارو درمانی حتما باید از روش‌های توانبخشی که شامل کاردرمانی، گفتار درمانی، اپتومتری، شنوایی شناسی، ارتز و پروتز و در واقع روانشناسی مشاوره هست استفاده کنن، بسته به نوع اختلالشون، و الا درمان ناقص میمونه و نتایج درمانی کامل نمیشه.
تشکر شنوندگان عزیز از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد رضا خدایی، متخصص روانپزشکی یا متخصص امراض اعصاب و روان، راجع به مریضی افراد در جمعیت‌ها و گروه‌های پرخطر و همینطور در مورد ماهیت دقیق‌تر شخصیت وسواسی صحبت کردند و تفاوتش با مریضی وسواسی بیان داشتند. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صبر زایی، در قسمت در مورد درمان و معالجه مریضی وسواس بفرمایید. میدانیم که معالجه سخت و طولانی است. آیا درمان و معالجه مریضی وسواس فقط با دوا و داروست، یا با مشاوره ها و صحبت ها و رفتار درمانی، یا یکی هر دوتایشان؟ لطف کنین در این زمینه بر ما توضیح بدین.
مثل هر درمان دیگه باید اول فرد بخواد که درمان بشه. متاسفانه من اینجا خدمتتون عرض بکنم با همون وسواس وسواسی ها ما وسواس ایجاد میشه که درمان نکنن، ولی خدمتتون عرض کنم خیلی ما یعنی همون قسمتی از وسواس فرد باعث میشه مانع درمان ما بشه. درمان میخوایم شروع بکنیم، فرد انواع و اقسام ترمزها و صدها رو جلوی پای ما بذاره. اگر این نکنه این مثلا قرص اینجوری باشه، نکنه این درمان اونجوری باشه، اگر اونجوری شدم چه جوری میشم؟ یعنی میبینید، یعنی اول باید مثلا بره مثل هر چیز دیگه که میگن برای اینکه بخواید که یک کاری انجام بدید میگن از خدا برکت از تو حرکت، ولش این هستش که بعد باید انگیزه برای درمان داشته باشه، وگرنه ناموفقه. به خصوص تو وسواس.
بله
ما وسواسی ها چون خود یعنی یک از قسمت های بیماری خودش همین مقاومت هست در مقابل تغییر، در مقابل هر چیزی، و احساس میکنن که اگر این کار بکنم چه اتفاقی میفته. ما یک از مشکلات اساسیمون اول اینه که فرد رو متقاعد بکنیم که درمان لازم دارید. خیلی وقتا از نظر فرهنگی فرد مثلا میگه که نه من تمیزم، اون یکی میگه میکروب باعثش بود، برای چی مثلا فلان کنم، اون یکی مثلا حالا به نوعی دیگه. و گاهی وقتا به خصوص تو خانواده‌های ایرانی بعضی بیماری‌ها پذیرفته میشه، به نوعی باش کنار میان، در حالی که زندگی خود فرد و خانواده رو داره فلج میکنه. پس اولین قسمت درمان و مهمترین قسمت درمان اینه که اول فرد خود فرد بخواد که درمان بشه، و این شروعش اینه که باید قبول بکنه که بیماره، یعنی باید بپذیره بیماره، از اون طرف بپذیره که این بیماری باعث افت عملکرد در او شده، بپذیره که این بیماری باعث شده که یک سری از مواهب زندگی محروم بشه، هم خودش محروم شده، هم دیگری رو، بالاخره خانواده ای رو محروم کرده. وقتی که این پذیرش ایجاد شد، ما خیلی وقتا درمانمون دیگه موفقیت آمیز هستش، یعنی فرد با دید باز میاد برای درمان. درسته مقداری سختی‌ها داره، پس اول باید خانواده ها و خود فرد بپذیره که بیماره. بعد از اینکه پذیرفت که بیماره، سعی بکنه جهت این که در بستر درمان خودش بر بیاد و بپذیره که ممکن استش درمانش طولانی باشه. اینه که ما احساس بکنیم درمان وسواس کوتاه مدت، نه، وسواس همینجوری که شروع زودرسی، شروع ممکن استش که تدریجی داشته باشه، گاهی هم شروع ناگهانی، ممکن استش که درمانش مقداری طولانی هم باشه. یعنی پس باید فرد بپذیره که با یک تا دو جلسه درمان امکان نداره که درمانش کامل بشه. مثال میزنم براتون، مثل مریض دیابتی، مریض قندی، آیا با یک بار فکر میکنی قندش کنترل میشه؟ نه، باید بپذیره که قند داره و بپذیره که درمانش هم طولانیه. وقتی میبینید که عوارضش میبینید خیلی کم میشه، ممکن استش قندش بمونه ولی از اون ور عوارضش کم میشه. ولی وسواس هم همینجور، وسواس ممکنه که احتیاج به زمان داشته باشه. اولا پس باید این مریض بپذیره که ممکن استش با یک دو سه بار اومدن کارش درست نشه و احتیاج به همکاری دو طرفه هم داره، یعنی درمانگر و بیمار. یعنی باید به نوعی بپذیرن که باید دوتایش یعنی به هم کمک کنن، نه اینکه مثلا مریض بکنه همه چیز پزشک و او دیگه هیچ کاری انجام نباید بده، فقط باید مثلا دو سه تا دارو باید بخوره. نه، یک همکاری متقابل فیما بین باید انجام بشه ما تا درمان موفقیت آمیزی داشته باشیم. درمان های وسواس چند گونه هستش، ما بر حسب نوع علائم تصمیم میگیریم که کدوم درمان ارجح است. درمان دارویی داریم، درمان غیر دارویی داریم.
بله،
درمان های دارویی رو من خدمتتون مثال میزنم و گفتم خدمتتون، اول اینو خدمتتون عرض کنم، اونای بچه‌هایی که دچار وسواس میشن معمولا سنین پایین پیچاگاییش بهتره. اگر همراه یک بیماری دیگه مثلا افسردگی یا بیماری های دیگه باشه، ممکن است یه ذره پیچاگاییش بیش کمتر باشه. اگر مثلا میبینید که یک سری علائم دیگه ای همراهش هست، مثلا نسبت به وسواس خودش بینش نداشته باشه و وسواس های شدید باشه، ممکن است چه مقداری پیشاگهش بهتر باشه. ولی در مجموع انتظاری که میره یک سوم درمان کامل میشن، یک سوم علائم کنترل میشه ولی بهبودی کامل ممکنه نداشته باشن، یک سوم ممکن استش که یه مقداری علائم به خصوص اونایی که شدید هستش و بینش ناقص نسبت به بیماریشون دارن ممکن استش که بمونه. پس یک سوم بهبود کامل، یک سوم بهبود نسبی، یک سوم ممکن استش که حالا احتیاج به ادامه و ممارست تو درمان داشته باشن. درمانهای دارویی درمانهایی استش که حتما با توسط روانپزشک معالج انجام بشه، چون روانپزشک هستش که در مورد اثرات، فواید و مضرات میتونه بحث بکنه. من جان اگه اجازه بدید حالا اسم نبرم، ولی حالا دارویی که حالا اسم برده میشه، بله، کلومیپرامین هست، فلوکستین هست، فلووکسامین هست، سرترالین، از اون رده های دارویی که مرتبط با حالا یک سری نوروترانسمیترهایی به نام حالا سرتونین و نور آدرنالین هستن، اینا توی چیزهایی هستن که توی درمانهای وسواس کمک میشه. در کنارش هم ما یک سری درمانهای جنبی دارویی انجام میدیم. درمان ممکن استش طولانی مدت باشه، طولانی مدت منظورمون این نیستش که مثلا تا آخر عمر باشه، ممکن استش مثلا یک تا دو سال درمان احتیاج داشته باشه که ادامه پیدا کنه. در کنارش درمان بعضی وقتا در کنارش میتونیم اگر علائم شدید باشه در کنارش درمان‌های غیر دارویی هم شروع کنیم. گاهی وقتا هم وسواس قدر خفیفه که اصلا درمان دارویی احتیاج نداره، ما از همون ابتدا درمان‌های غیر دارویی رو شروع می‌کنیم.
بله،
درمان‌های دارویی رو خدمتتون عرض کردم. درمان‌های غیر دارویی درمان‌های مثل رفتار درمانی هست، انواع و اقسام رفتار درمانی ها داریم. یه نوع درمان هستش که ما مواجه میکنیم فرد رو با همون چیزی که وسواس داره، یا کم کم تو ذهن فرد میایم وسواس هاشو. اول درمانی داریم به نام درمان های شناختی رفتاری که اینجوری هستش که اول در مورد چگونگی و ایجاد وسواس باش صحبت میکنیم، کم کم در مورد باورهای غلطی که خودش بیان میکنه با هم به بحث میشینی که آیا چقدرش درسته چقدرش غلطه. در کنارش درمان رفتاری هم انجام میدیم، چون همجوری خدمتتون عرض کردم بعضی وسواس‌ها وسواس‌هایی هستن که خود فرد بینش داره ولی احساس اجبار میکنه. رفتار درمانی رو رفتار درمانی هایی داریم که جدید هستش به نام موج سوم ازشون تلقی میشه. اجازه میدیم که اصلا فرد وسواسش رو بیان بکنه و ادامه بده، کم کم خودش باعث میشه که این وسواس ترمزی براش باشه که کم کم وسواساش کم کم و کم کم کمتر بشه. ولی در مجموع، ولی ببینید خدمتتون عرض کردم، درمان باید توسط یک متخصص این رشته صورت بگیره. متخصص رشته که ممکن استش یک نفر هم نباشه، متشکل از یک تیمی باشه، به خصوص وسواس ها شدید. روانپزشک، روانشناس که میتونه مثلا به خصوص قسمت های رفتار درمانی اینا کار کرده باشه و مددکار اجتماعی، اینا میتونن همه با هم دیگه دست به دست هم بدن تا بتونن که این وسواس ها رو درمان کنن.
بله،
خانواده ها یک سری روان درمانی های حمایتی داریم. لازم هستش که ببینید ما مشکل ممکن استش که چون وسواس رو ممکنه خیلی سخت باشه برای خانواده ها، به نوعی مریضی که دچار وسواس تهدید کنی، مثلا با انواع و اقسام فحش بشون، حتی به گاهی وقتا جسارتا مثلا نسبت‌های خیلی ناروا، مثلا تو مثلا فلان 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 شده، مثلا این نمیدونی مثلا نجس، یعنی ببین این خود فرد میدونه که این بیماری رو داره، یعنی این نجس واقعا نیست، احساس اجبار میکنه. در نتیجه باید یه مقداری خانواده‌ها اصولی‌تر، علمی‌تر ولی پایاتر، یعنی اینکه مثلا یه جایی عصبانی بشن و بعدش مثلا حالا ولش بکنن نباشه، یعنی به صورت پایا و مداوم با یک فرد وسواسی لازم استش که برای درمانش اقدام بشه. اگر این کارو نکنیم ممکن استش که مریضی مزمن بشه، وسواسی هم که مزمن میشه یه مقداری ممکن استش درمانش سخت‌تر باشه. در نتیجه لازم استش که خانواده ها زودتر در صدد درمان بر بیان، به خصوص من دارم عرض میکنم به خصوص تو سنین نوجوانی به سمت جوانی لازم هستش که درمان زودتر انجام بشه تا این بیماری خودشو نشون نده. به خصوص برای دانش آموزان ممکن استش این وسواس ها خیلی صدمه زننده از نظر درسی و آیندهشون باشه.
بله،
خانم های خانه‌دار همینجوری و وسواس های فکری. ما بعضی وقتا وسواس فکری فرد اینقدر داره که یکیش ما داشت مثلا افکار خودکشی تو ذهنش حتی میاد، میگه یعنی قدر این افکار مزاحم بود که میخواست از زندگی خودش رو خلاص کنه. یعنی در نتیجه هر چی زودتر درمان بشن و سعی در درمان بکنن موفق ترم هست.
دکتر سپریزایی، شما در بحث معالجه و درمان به حالت وسواس مزمن یا کهنه شده اشاره کردین که گفتین معالجه و درمان وسواس مزمن و کهنه شده سخت و مشکل است. در وسواس مزمن چه اتفاقی افتاده و چه کار شده که درمانش سخت است؟
این اصلا اصطلاحات حالا مزمن ها دنیا یه مقدار دیگه قدیمی شده، ولی حالا اصطلاح عامیانه هست، معمولا به وسواسی گفته میشه که طول کشیده هستش، درمان خوب انجام نشده و در نتیجه علائم به نوعی رسوب کرده رو هم دیگه و به نوعی باعث میشه که درمانش هم یه ذره نه که حتما مثلا انجام نشه، سخت‌تر بشه، که به نام یعنی وسواس‌های طول کشیده به نام وسواس‌های مزمن. گاهی وقتا هم چند وسواسی‌ها وقتی که باشن، مثلا چند تا علامت با هم باشن، گاهی وقتا این درجه این که به سمت سخت‌تر درمان شدن برن بیشتر هستش، اینا هم اصطلاح به کار میره. ولی معمولا اصطلاح مزمن و حاد و اینا یکم قدیمی‌تر شده و به نام وسواس طول کشیده معروف است. ولی ناامید نشن، درمان‌های جدیدی داره میاد، هم درمان‌های دارویی هم غیر دارویی، ولی لازم استش میگن که لازم استش ادامه بدن. این استش که برای وسواس بود یه مقداری من گفتم خدمتتون لازم هستش که خود فرد یعنی بدونه که درمانش ممکن استش که طولانی باشه و ادامه بده.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم تشکر میکنیم بابت همراهیشان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. ویتامین D3 یکی از ویتامین های مورد نیاز بدن ماست که در جذب کلسیوم، در رشد استخوانی و در بسیاری موارد دیگه به ما کمک میکنه و یکی از ضروریات بدن ماست. اما از طرفی ویتامین D3 از جمله ویتامین هایی هست که در بدن تجمع میکنه و میتونه مسمومیت ویتامینی بده. بنابراین میزان مصرفی دقیق اون میبایستی که محاسبه بشه و به میزان نیاز ما برامون توصیه بشه و درست از ویتامین D3 استفاده بشه. یکی از بهترین راه‌های جذب ویتامین D3 استفاده از نور مستقیم آفتاب هست. اما اگر شیوه زندگی ما و محل زندگیمون طوری هست که کمتر آفتاب می‌بینیم، نیاز هست که مکمل ویتامین D3 رو از بیرون به صورت پرل‌های ویتامین D3 یا به صورت قرص‌های کلسیم همراه با ویتامین D3 دریافت بکنیم. در این صورت دقت بکنیم که در مکمل‌های دیگه‌ای که داریم استفاده می‌کنیم چه میزان ویتامین D3 داریم دریافت می‌کنیم و بعد چه میزان دیگه ویتامین D3 برای ما مورد نیاز هست بر اساس اون تنظیم بکنیم و ویتامین D3 رو تهیه بکنیم. ویتامین D3 هم می‌تواند با بسیاری از داروهای گیاهی و شیمیایی تداخل داشته باشه. باور غلطی که ما داریم که داروهای گیاهی تداخل ندارند، باور نادرستیه. بسیاری موارد داروهای گیاهی که داریم استفاده می‌کنیم با داروهای شیمیاییمون می‌تونن تداخل داشته باشن. پس بنابراین هنگام دریافت مکمل‌ها، حتماً داروهای شیمیایی و گیاهی که داریم مصرف می‌کنیم هر دو رو به داروساز اطلاع بدیم تا بتونه برای ما یه برنامه دارویی مناسب تنظیم بکنه. ویتامین D3 هم به صورت قطره هم به صورت پرل وجود داره، همراه با ویتامین A یا همراه با کلسیم هم تجویز میشه و بهتر هستش که بدون نظر پزشک خودسرانه ازش استفاده نکنیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
سپاس و تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. از علاقمندان به کتاب کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند. با مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان میشود.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستان عزیز، علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه. همراه شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه داستان موزه از مجموعه داستان دشت قابیل نوشته اسپوژمای زریاب را برایتان می‌خوانیم. امیدواریم از شنیدن این داستان لذت ببرین. موزه ها، انگورها، صدایم در سرم انعکاس میکند و میگوید موزه ها، انگورها. هوا گرم است، بسیار گرم است، خفه میشوم. فریاد انگورها و شیون تاکستان همچنان در ذهنم ادامه دارند و این فریاد انگورها و شیون تاکستان دلم را میسوزانند. موزه ها را به یاد دارم، موزه ها را میبینم. موزه ها سیاه و براقند، موزه ها تا نیمه خونالودند. پشتم میلرزد، از موزه ها میترسم، فریاد میزنم موزه ها میآیند، موزه ها آمدند، نگذارید موزه ها بیایند، موزه ها مرا نابود میکنند، همه ما را نابود میکنند. امروز پنجشنبه است، مطمئنم که پنجشنبه است. من در ده هستم، امام در ده زندگی می کند. هر تابستان ده می آیم، هر پنج شنبه ده می آیم. من معلم هستم یا معلم نیستم، نمی دانم. ده در تابستان می درخشد، درختان دامن دامن بار می دهند، ده در نور و رنگ ها می درخشد. دلم می لرزد. روبروی خانه امام تاکستان است، تا چشم کار می کند، تاک است و تاک است. تاک ها چهار زانو زدند و خوشه ها را در آغوششان می فشارند. آغوش همه تاک ها از خوشه پر است. دلم می لرزد، همه تنم با آن می لرزد. به نظرم می آید که رشته ای من و تاک ها را به هم می پیوندد. من تاک هستم، من تاک می شوم. نمی دانم. تاک ها شیون می کنند، من شیون تاک ها را می شنوم. من شیون می کنم، همه زنان عالم شیون می کنند. خوشه ها، خدایا خوشه ها. حلقم خشک است، زبانم به سنگی مبدل شده است، سنگ داغی. آب، کمی آب. کسی در دهانم آب می ریزد، چه کسی؟ نمی دانم. سردی آب را در حلقم احساس می کنم، سردی آب را در پیچ و خم روده هایم احساس می کنم. در جویهای ده آب جاری است، در جویهای ده آب سرخ رنگ شده است. پنجشنبه است. امم می بینم، امم شیر گاوش را می دوشد، عرقشین امم زیر شعاع آفتاب می درخشد.